بودن. مثلا یکی از نمونه‌هاش، یکی از نمونه‌هاش که دو دهه بر تفکر فلسفی انگل ساکسون کشورهای انگلیسی زبان مسلط بود، پوزیتیویسم منطقی بود که به کشور ما هم نفوذ کرده بود و نفوذ هنوز هم. غربی ها میگن اسب مرده رو نباید لگد زد، ولی اون اسب مرده پوزیتیویسم منطقی همچنان گاهی بعضی از آثارش مشاهده میشه. به هر حال میخوام بگم مثلا جریان فلسفه تحلیلی در یک 20 سال حدوداً 20-30 سال فرض بکنید یکی از لوازم و نتایجش هرچند به انحراف پوزیتیویسم منطقیه و بیرون راندن الهیات از عرصه مطالعات علمی است. مثلا حتی بیرون راندن اخلاق از حوزه مطالعات معرفت بخش و معرفت زاست. خب توجه بکنید، بنابراین ما با چنین نهضت فلسفی که 130 سال از عمرش میگذره مواجه هستیم. چون پوزیتیویسم منطقی کمی هم سیاسیه بیشتر برای ما جلوه کرده، اما بحثای علمی فلسفی عمیقی که این نهضت به بار آورده بیشتر مد نظر ماست. این نهضت رو ما کمی باید باهاش آشنا بشیم. بعد اون جنبه سنجش و مقایسه که ما بیش از 400-500 ساله که در حوزه مباحث الفاظ علم و اصول، متاسفانه تاریخ دقیقی که ما از علوممون به صورت عام خیلی نداریم، حالا به هر حال علم و اصولم مستثنا نیست از بقیه دانش‌هایی که ما مسلمان‌ها داریم که تاریخ رو قدر نمی‌دونیم و مطالعات تاریخی قدرش رو نمی‌دونیم. توجه کردید؟ حالا یک کاری انجام شده در مورد تاریخ علم و اصول، بندم کم و بیش اطلاع دارم، ولی کافی نیست. جوری که غربی‌ها تاریخ علمشون رو مدون می‌کنن ما انجام ندادیم. ما سابقه بیشتری از غربی ها، گرچه در یک قلمرو دور افتاده تری، یعنی در یک قلمرو غیر فلسفی، ما این سلسله بحث هایی رو مطرح کردیم که قابل سنجش و مقایسه است. یه ادعا من میخوام اینجا بکنم که این ادعا اهمیت بحث ما رو نشون میده و بعد در مقام اثبات این ادعا باید بحث بکنیم. البته ببینیم دوستان من توجه بکنم. من معتقدم اگر درست و دقیق مقایسه و سنجش میان مباحث الفاظ علم و اصول ما و مباحث فلسفه تحلیلی به معنای عام کلمه که حالا بناس معنا کنیم و قلم روش رو همه اینا رو صورت بدیم، انجام بدیم انشالله، اگر به صورت درست و دقیق این مقایسه و سنجش صورت بگیره، علاوه بر فواید علمی که فی نفس این سنجش و مقایسه داره، علاوه بر این فواید علمی، لامحاله این بحث بعضی از استنباطهای ما رو در مورد مسائلی که عالمان ما دست به استنباط میزنن تحت تأثیر قرار خواهد داد. بعضی از تصورات ما رو تغییر خواهد داد. بعضی از تحولهایی رو در حوزه بحثای زبانی ما شکل خواهد داد. البته این به این معنا نیست که ما از بحثامون دست برمیداریم. مثلا علم اینجوری نیست یه چیز آماده اونجاست اونو برمیداریم میاریم اینو رها میکنیم به اون میچسبیم. نه، اصلا این بحث عاطفی احساسی نیست، بحث علمیه. یعنی میخوام بگم که بحثای دقیق و عمیقی که علمای علم و اصول ما مطرح کردن که حالا ما نشون میدیم، مثلا تحقیقات محقق اصفهانی، تحقیقات مرحوم آقای شهید صدر، تحقیقات بعضی از عالمان علم و اصول ما به مراتب برجسته تر است از تحقیقات کسانی مثل ویتگنشتاین، از تحقیقات برتراند راسل، از تحقیقات فرگه. اینی که من عرض میکنم ادعا نیست، صرف ادعا نیست. این من 10-15 ساله در همین زمینه دارم مطالعه میکنم و میتونم به شما مواردی رو نشون بدم که تحلیل محقق اصفهانی در مورد مثلا معنا، ماهیت معنا دقیق‌تر و عمیق‌تره. تحلیلی که مثلا فلان عالم علم اصولی در مورد اخبار انشا به دست داده دقیق‌تر از تحلیل ویتگنشتاینه. تحلیلی که فلان عالم اصولی از فعل گفتاری به دست داده دقیق‌تر از تحلیلی که جانسر در کالیفرنیای امریکا داره انجام میده. یعنی اینا ادعا نیست، صرف ادعا نیست. اینها چیزهایی است که میشه با سنجش و مقایسه به دست آورد. منتها این زمینه این سنجش و مقایسه به جای اینکه کاریکاتوری اتفاق بیفته که مفید فایده نباشه، باید به یک صورت دقیق و علمی اتفاق بیفته. لذا این کار اگر صورت بگیره، گمان من دوستانی که علاقه من خواهند شد به این سلسله بحثای تطبیقی میتونن راه خودشون رو، راه تحقیق خودشون رو بگشاین و باز بکنن، از لای همین بحثای روزنه‌ای پیدا بشه انشالله برای تحقیقات بعدی. حالا شرایط و لوازم چنین کاری رو هم عرض خواهم کرد که مثلا برای اینکه یک طلبه فاضل حوزه علمیه بخواد دست به چنین سنجش و مقایسه‌ای بزنه چه شرایطی لازمه، باید چه ابزاری رو تهیه بکنه، از دانستن زبان، از مطالعاتی که در فلسفه مغرب زمین یا زبان شناسی باید داشته باشه، اینا رو عرض خواهم کرد که دوستانی که علاقمند بشن بتونن راه این سنجش و مقایسه رو تو مطالعات بعدیشون انشالله انجام بدن به امید خدا. خب پرد نشیم از موضوع. خب پس گفتیم فلسفه تحلیلی مربوط به این 100 سال اخیره و یک سلسله اتفاقاتی افتاده که این فلسفه به وجود اومده. اول اجازه بدید من یک توصیفی از این فلسفه تحلیلی به دست بدم و بعد از این توصیف، گفتم توصیف نمیگم تعریف، به خاطر اینکه تعریف جامع و مانع به حد و جنس و فصل امکان نداره، لذا توصیف خواهیم کرد فلسفه تحلیلی رو. فلسفه تحلیلی یک نهضت فلسفی است، یک جریان فلسفی است، نه یک شاخه یا یک مدرسه یا یک مکتب. یک نهضت فلسفی است فلسفه تحلیلی. این نهضت فلسفی رو ما میتونیم به این صورت توصیفش کنیم، بگوییم فلسفه تحلیلی نهضتی فلسفی است که محور و اساس آن تحلیل اندیشه از طریق تحلیل زبان، مفاهیم و قضایاست. فلسفه تحلیلی نهضتی فلسفی است که محور و اساس آن تحلیل اندیشه از طریق تحلیل زبان، مفاهیم و قضایاست. اگر بخوایم توضیح حالا اجمالی و مختصری فهرستگونه درباره این توصیف به دست بدیم، باید اینجوری بگیم که عموماً در نهضت فلسفه تحلیلی گفته می شود که زبان بر اندیشه، بر تفکر مقدمه. یعنی اون چرخشی که اتفاق افتاده، اون چیزی که در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 اتفاق افتاده این بوده است که زبان بر فکر مقدمه. یعنی اگر شما بخواید درباره جهان تفکر کنید، مجرا و راهش زبانه، راه دیگری وجود نداره. اینو بهش میگن نظریه تقدم زبان بر اندیشه یا فکر. یا فکر خب بله، همین یه خورده الان زوده به این نتیجه برسیم. ما باید اول زبان، مقصود اینها از زبان رو بدونیم چیه. آیا زبان خروج صوته؟ اونی که شما اشاره میکنید اینه که افکار ما در قالب رفتار ما یا در قالب خروج اصوات از دهانمون جلوه میکنه، علال قاعده اون جلوه افکار ماست. اما آیا مراد اینها از زبان خروج صوته؟ نه، مراد اینها از زبان معنای عمیق‌تریه. حالا عرض خواهم کرد، روشن خواهد شد. در همین توصیفی که الان ما به دست دادیم، دو عنصر اساسی گنجنده شده، اگه دوستان در این توصیف دقت کنن. یکی عنصر زبانه، یکی عنصر تحلیله. این دو تا عنصر رو اگر ما دقیق فهم کنیم، میتونیم بفهمیم که فلسفه تحلیلی یعنی چی. من قبل از اینکه این دو عنصر رو بگم، تأکید میکنم روی این جریان و نهضت بودنش. فلسفه تحلیلی یک جریان فراگیر فلسفی است. یعنی کل کشورهای انگلیسی زبان از انگلیس گرفته تا امریکا، تا استرالیا، تا اسکاندیناوی، بخشای زیادی از اسکاندیناوی، اینها همه اونجاهایی که زبانشون انگلیسی زبان معمولن تحت تأثیر این جریان فلسفی فراگیر قرار میگیرن. در درون این جریان فلسفی ما مدرسه های مختلف فلسفی داریم. خوب دقت کنید، یعنی در درون این نهضت فراگیر فلسفی که ایده اصلیش تقدم زبان بر اندیشه و فکره و معتقد راه حل مسائل فلسفی از طریق تحلیل زبان باید صورت بگیره، اینها در واقع محور اساسیشون همین تقدم زبان بر اندیشه هستش. خب این چنین توصیف وقتی ما به دست میدیم و میگیم نهضت فراگیره، باید دقت بکنیم در درون این نهضت ما معرفت شناسی داریم، فلسفه ذهن داریم، فلسفه اخلاق داریم، فلسفه زبان داریم، یعنی شاخه های مختلف فلسفی، مدرسه های مختلف فلسفی در درون این نهضت جای میگیرن. خود فلسفه تحلیلی یک عنوان عامی است به عنوان یک نهضت. اینو که تأکید میکنم چون در بعضی از نوشته ها، در بعضی از کتاب ها به غلط دیده ایم و مشاهده کرده ایم که اونها فلسفه تحلیلی به عنوان یک مدرسه و مکتب فلسفی، یه شاخه فلسفی تلقی میکنن. نهضت فلسفه تحلیلی شاخه ای از فلسفه نیست، یک جریان فراگیر فلسفی است که به زبان توجه میکنه و این توجه به زبان رو در حوزه فلسفه اخلاق جاری میکنه، در حوزه فلسفه زبان جاری میکنه، در حوزه معرفت شناسی جاری میکنه، در حوزه فلسفه ذهن جاری میکنه، در حوزه فلسفه دین جاری میکنه. بنابراین فلسفه تحلیلی شاخه‌ای در اعداد و در عرض سایر شاخه‌های فلسفه نیست. این خیلی مهمه، باید بهش توجه بکنیم. پس ما با یک نهضت سر و کار داریم. اول باید این نهضت رو شناسایی کنیم، عناصر اصلیش رو بدونیم، بعد هر کسی وقتی این نهضت رو شناسایی کرد میتونه بره تو معرفت شناسی تحلیلی کار کنه، میتونه بره تو فلسفه زبان کار بکنه، میتونه بره تو توی هستی شناسی تحلیلی کار کنه، میتونه تو معناشناسی تحلیلی کار کنه که بیشترین قرابت رو با بحثای ما داره. توجه کردید؟ پس برای فهم فلسفه تحلیلی دونستن این موومنت بودنش، جریان بودنش خیلی خیلی مهمه که به این مسئله ما توجه بکنیم. خب این دو عنصر چیا هستن؟ توضیحشون بدیم. ببینید منظور اونها از زبان خروج صوت از دهان نیست. منظور فیلسوفان تحلیلی از زبان هر گونه نماد و نشانه ایست که بتواند غیر خودش را نشان دهد و بیان بکند، اعم از اشاره، کتابت، صوت، ژست، هر چیز دیگه‌ای که میتواند این صلاحیت رو داشته باشه که به مثابه یک نماد تلقی بشه برای بیان یک چیزی، این رو بهش میگن زبان. خوب دقت کنید، زبان. خب پس تعریف اینها از زبان بسیار عامه. کسی تلقی نکنه وقتی فلسفه تحلیلی میخونیم لابد باید اول زبان انگلیسی بلد باشیم. نه، اصلا فیلسوفان تحلیلی دنبال زبان انگلیسی و فارسی و عربی و اینها نیستن. اصلا زبان به عنوان نظام نماد برای دلالت و اشاره بر چیز دیگری، این اهم از این که شما حالا به فارسی بگی برو بیرون، به عربی بگی برو بیرون، به انگلیسی بگی برو بیرون، فرقی نمی کنه. این که شما فعل امر رو انجام میدی، تحلیل فعل امر توسط نمادها برای فیلسوفان به اصطلاح تحلیلی مهمه. این که به عربی صورت بگیره یا به فارسی صورت بگیره و هر زبان دیگه ای، این اهمیتی نداره. زبان خاص موضوع مطالعه فلسفه تحلیلی نیست، یادمون باشه. زبانهای خاص موضوع مطالعه علم زبانشناسی است، نه موضوع مطالعه فلسفی. پس بنابراین منظور فیلسوفان تحلیلی از زبان هر نمادی است که صلاحیت حکایت و اشاره از چیز دیگری داشته باشه. خب حال که معنای زبان رو از دید اینا دونستیم، منظورشون وقتی میگن تقدم زبان بر اندیشه یعنی چی؟ منظورشون از تقدم زبان بر اندیشه چیه؟ این تقدم، شما توجه بفرمایید که سوال کردید، این تقدم یک تقدم معرفت شناختی است، به قول اصطلاح طلبیگی یک تقدم اثباتی است، نه تقدم ثبوتی. یعنی فیلسوف تحلیلی نمیگوید زبان جهان را ایجاد می کند. فیلسوف تحلیلی نمیگوید اگر شما بخواهید جهان را تبیین بکنید، زبان مقوم جهان است و باید جزو جهان، تشکیل دهنده جهان، و زبان رو بشناسی تا جهان رو بشناسی. نه، ثبوتاً جهان بر زبان مقدمه. کوه دماوند یک واقعیتی است، ما دربارش صحبت بکنیم یا نکنیم، دربارش فکر بکنیم یا فکر نکنیم، جهان به معنای حداقل جهان به معنای فیزیکالش، یعنی اموری که مستقل از وجود انسان هستن، اونا وجود دارن، خواه ما درباره اونها نماد داشته باشیم یا نداشته باشیم، صحبت بکنیم یا نکنیم. پس وقتی فیلسوف تحلیلی میگوید زبان مقدم بر اندیشه درباره جهان است، منظورش این تقدم این نیست که ثبوتاً زبان مقدم بر جهان است و زبان جهان رو ایجاد میکنه، بلکه اثباتاً زبان مقدم بر جهان. یعنی به عبارت دیگه اگر ما علم حصولی از جهان بخوایم پیدا کنیم به زبان خودمون، به زبان فلسفی خودمون، اگر ما بخوایم علم حصولی از جهان پیدا کنیم، هیچ راهی برای بشر جز زبان وجود نداره. هیچ راهی برای بشر جز زبان وجود نداره. توضیح بیشتر، این چون در فلسفه ما هم این مسئله توضیح داده شده، کار ما آسان‌تره. یعنی من میخوام بگم که فیلسوفان تحلیلی در مورد اهمیت زبان همون چیزی رو میگن که فیلسوفانی مثل ملا صدرا و در سنت تعلیمی فلسفی ما درباره ماهیات و مفاهیم میگن. فیلسوفان مسلمان میگن اگر ماهیات و مفاهیم، یعنی دستگاه مفهوم سازی برای بشر وجود نداشت، ما هرگز علم حصولی از جهان پیدا نمی کردیم. علم حصولی از جهان چجوری برای ما وجود میاد؟ توسط زبان وجود میاد، توسط مفاهیم و ماهیات پدید میاد. خوب دقت بکنید. حالا من به زبان فلسفه تحلیلی کمی توضیح میدم، فقط برای تقریب به ذهن اشاره کردم که دوستان تأمل بکنن که بحث به کجا مربوط میشه. ببینید، یک فیلسوف تحلیلی یک بیان خیلی زیبایی در اینجا داره، میگه ببینید جهان آنگونه تقسیم میشود که ما تقسیمش میکنیم. جهان قبل از تقسیم کردن قابل شناخت نیست. اگه جهان رو ما تقسیم نکنیم شناخته نمیشه. ما الان جهان پیرامونی خودمون رو چجوری میشناسیم؟ با تقسیم میشناسیم. این میز، این دیوار، دیوار غیر از میز، علی غیر از حسن، آسمان غیر از زمینه، کیف غیر از کفشه. لااقل معقولات اولا اینجوری هن. حالا بعد معقولات ثانیه و بعد پیچیدگی های بحثی یا بحث های اعتباریات، اونها بحثای دیگه ایست که اینا هم بهش پرداختن، اینا رها نکردن اونا رو، ولی فعلا در اون مرحله اول از آگاهی که مرحله مواجهه مستقیم ما با جهانه، واقعا قبل از تقسیم جهان قدرت شناخت ما داریم؟ هرگز قدرت شناخت نداریم. تنها راهی که ما برای شناخت داریم تقسیم جهان، تقسیم جهان توسط ماست. یعنی ما باید تقسیم کنیم جهان رو تا شناخت پیدا بکنیم. اگه جهان یک پارچه باشه، یعنی وجود یک پارچه غیر قابل تقسیم، قابل شناخت برای ما نخواهد بود. اونجا فقط راه ما به جهان علم حضوری خواهد بود. چنان که مرحوم مثلا علامه طباطبایی تو دستگاه فلسفی خودش سعی کرده این رو توضیح بده که قبل از علم حصول علم حضوریه. حالا من به اون وارد نمیشم، ما فعلا در مورد شناخت و حصولی داریم بحث میکنیم. خب به نظر شما وسیله بشر برای تقسیم جهان چیه؟ چه وسیله‌ای در اختیار بشر برای جهان رو تقسیم کنه؟ غیر از تسمیه، نامگذاری، زبان و نماد چیز دیگه ای در اختیار ما هست؟ آیا هیچ فکر کرده اید که بشر برای تقسیم جهان و به دنبال آن شناخت جهان وسیله دیگه ای در اختیار داره؟ جز نامگذاری؟ جز تسمیه؟ چه چیزی؟ جز نماد؟ رتبه اعتباریات رتبه بعده. ببینید تو اعتباریات هم نامگذاری هست، مثل ریاست. توجه کردید اونجا مگه نام نگذاری؟ مثل ملکیت اونجا اگر ابراز نباشه قصد به تنهایی یا اعتبار به تنهایی کافی نیست. همونطوری که علمای علم اصول هم توضیح دادن اعتبار به تنهایی کافی نیست، شرط لازم هست اعتبار عقلا یا اعتبار عقل یا اعتبار عقلا، شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. مادامی که اون اعتبار ابراز نشه نه امر تحقق پیدا میکنه نه نهی نه ملکیت. مثلا بنده الان اینجا نشستم، در دل خودم قسم میکنم، در درون خودم قسم میکنم کاخ گلستان مال من باشه، اعتبار میکنم، قسم میکنم فلان خونه مال من باشه، اعتبار میکنم. همه اوغلا در دل خودشون اعتبار میکنن الف رئیس جمهورشون باشه، رئیس جمهور میشه. نه خیر، مادامی که نرن پای صندوق رأی و رأی خودشون رو ابراز نکنن، یعنی ابراز اعتبار نکنن اوغلا، ریاستی تحقق پیدا نمیکنه. پس بنابراین ریاست، ملکیت، زوجیت وابسته به زبانه. اساسا امکان نداره نهادهای بشری، یعنی من مسئله رو در مورد اعتباریات اکیدتر میدونم، شدیدتر میدونم مسئله رو. در مورد اعتباریات وابستگی هر اعتباری به زبان بلا شک است، بلا تردیده، برای اینکه ابراز اعتبار لازمه و ابراز اعتبار مستلزم به کارگیری نماده، به کارگیری زبانه، یعنی اظهار قصده. حالا اجازه بدید پراکنده نشیم. بنابراین این بحث بسیار مهمه. فلسفه تحلیلی تو پیشانیش نوشته تقدم زبان بر اندیشه. شما میخوایی درباره وجود اندیشه کنی؟ وجود رو بشناسی، عالم هستی رو بشناسی، معرفت پیدا کنی بهش، معناش رو بدونی چیه؟ تنها راه برای تو زبان است. تو باید تقسیمش کنی. وجود یک پارچه که بلند نمیشه بیاد به ذهن ما. اگه بلند میشد میومد ذهن ما، به قول علما که انطباع کبیر در صغیر که امکان ندارد. یا ذهن ما وقتی آتش رو میخواست درک بکنه باید میسوخت. معلومه که واقعیت یک پارچه به عنوان واقعیت قابل کنده شدن و شناخته شدن نیست. تنها راهش اینه که ما تقسیم کنیم و ابزار تقسیم فقط زبان ولا غیر، زبان ولا غیر. حالا ممکنه شما بگید خب پس این حرف که حرف تازه ای نیست، این حرف علمای ما هم زدن، این همون بحث مفاهیم و ماهیاته. اصلا من منکر این بحث نیستم، همینم هست، دقیقا همینطوره. پس فلسفه تحلیلی یک فلسفه عجیب غریب جدای جدا و تافته جدا بافته نیست واقعا. او منظورش از زبان، خوب دقت کنید، منظورش از زبان، یعنی منظور فلسفه تحلیلی از زبان، نظام نماده. شما اسمشون داری مفهوم؟ بله، مفاهیم هم زبان. اشاره میگذاری؟ بله، اشاره هم زبان. کتابت میگذاری؟ بله، کتابت هم همینه. البته اینکه چگونه کتابت، اشاره، این کار تقسیم رو انجام میدن، اون دیگه بحث وضع و قصد و نقش اعتبار و وضع و اون بحثی که در بحث وضع علمای المسلمه مطرح کردن اونه. منتها در غرب یک تقسیمی صورت گرفته، اونا گفتن این بحث رو زبان شناسا مطرح میکنن، ما بحث فلسفی شو مطرح میکنیم. تو علم اصول این تفکیک صورت نگرفته که حالا عرض خواهم کرد خدمتتون. خب پس بنابراین ما مفهوم زبان رو دونستیم چیه و تا حدودی تشخیص دادیم. این که فیلسوفان تحلیلی حرفشون اینه آقا قبل از این که شما در وراء زبان به دنبال یک سلسله اموری اون سوی پنجره بگردید تا جهان رو بشناسید، مجرا و راه رو بگیرید، یعنی پنجره رو بهش توجه بکنید و مطالعه درباره خود زبان بکنید. وقتی توجه به زبان کردن دیدن عجب، این زبانی که این همه تا حالا ساده دربارش فکر میکردن و تلقی میکردن که یک پنجره ساده میشه اون ورش، دید دیدن چقدر پیچیده است، چه بحثای عجیبی رو این زبان مطرح میکنه، بحثایی که حالا فهرستشو وقتی دقت میکنید میبینید خیلی جالبه. این فهرست از مباحثی که فیلسوفان تحلیلی با عطف توجه به زبان به دست دادن یک فهرست طولانی و پیچیده است که بحث‌های بسیار پیچیده‌ای رو مطرح کرده. ما بعضی از اون بحث‌ها رو در علم و اصولمون مطرح کردیم، بعضی‌ها رو در فلسفه‌مون مطرح کردیم در شاخه‌های مختلف. اونا امروز ذیل نهضت فلسفه تحلیلی تو قسمت‌های مختلف فلسفه تحلیلی دارن مطرح می‌کنن. پس ما تا اینجا تونستیم یک توصیفی از فلسفه تحلیلی به دست بدیم. اما تنها فیلسوفان درباره زبان مطالعه نمی کنن، گروه های مختلفی درباره زبان مطالعه می کنن. بر ما لازم است که بدانیم فرق کار فیلسوفان تحلیلی با زبانشناس ها چیه، فرق کار فیلسوفان تحلیلی به معنای عام کلمه با فلسفه زبان به عنوان یک شاخه از فلسفه چیه. این قلم روشناسی این کار ما الان، یعنی ما باید برای اینکه تصور واضحی از موضوع تطبیقمون پیدا بکنیم، از مسئلمون یک تصور واضح و روشنی پیدا کنیم، باید قلم روشناسی کنیم، جغرافیا شناسی بکنیم. تو تطبیق بر حسب تجربه عرض میکنم، تو بحثای سنجشی و مقایسه ای نقطه آغاز و مهمترین مسئله قلم روشناسی است. قلم روشناسی یا جغرافیا شناسی کار بسیار مهمیه. یعنی واقعا حتی اگر شما میخواید تخصص پیدا بکنید در یک موضوعی که باید تخصص پیدا بکنید، علل قاعده چاره ای نیست جز این که در قلمرو اون موضوع تخصصی جغرافیا شناسی بکنید و قلم روشناسی کنید. غربی های مثلی دارن، میگن نگاه پرنده‌ای به قلمرو مطالعه. نگاه پرنده‌ای یک نگاه واجب و لازمیه برای هر کسی که میخواد در یک حوزه تخصص پیدا بکنه. مثل پرنده‌ای میمونه بر فراز یک شهری، اول پرواز میکنه، ورودی‌ها، خروجی‌ها، بن‌بست‌ها، اصلی‌ها، فرعی‌ها رو تشخیص میده. لامحاله این پرنده وقتی بخواد تخصص پیدا کنه، ساکن این شهر بشه، بر بالای یک بام مینشینه. اما وقتی بر بالای اون بام مینشینه، میدونه این بام از کجا بهش دست پیدا کردیم، فرعیش کدومه، اصلیش کدومه، راه اصلی کدومه، راه فرعی کدوم. بنابراین این قلم روشناسی برای ما مهمه. نخستین گام در قلم روشناسی پس از تعریف و توصیف فلسفه تحلیلی که فرق فلسفه تحلیلی رو با زبان شناسی بدونیم چیه. زبان شناسی یک علم بسیار پیشرفته و پیشرونده است امروز، مخصوصا بعد از مطالعات نوام چامسکی در اواسط قرن بیستم، یعنی بعد از انتشار کتاب ساختهای نحوی نوام چامسکی، همینی که تو ایران هم ما میشناسیمش به خاطر اینکه یهودی مخالف صهیونیسمه، مخالف سیاست خارجی امریکاست، ما به این خاطر سیاسی نوام چامسکی رو میشناسیم. ولی او یک روشن فکر تراز اوله، چون معمولا روشن فکرها عالم برجسته نیستن، در غرب هم همینطوره، روشن فکر غربی هم مثل همین روشن فکرهای جامعه ما هستن، خیلی تفاوتی ندارن. استثناء را نوام چامسکی، در عینی که یک روشن فکره، یک فیلسوف برجسته و یک زبانشناس مؤسسه، یعنی هیچ کس نمیتونه تو زبانشناسی نوام چامسکی رو نادیده بگیره. بعد از اون کتاب ساختای نحوی نوام چامسکی تحولی در زبانشناسی پدید اومد که زبانشناسی رو به دو دوره، زبانشناسی سنتی و زبانشناسی معاصر تقسیم میکنن. و زبانشناسی معاصر یک علم بسیار پیشرفته، بسیار جدی، که حوزه های مختلفی رو تحت تأثیر خودش قرار داده، از جمله فلسفه رو متأثر کرده، روانشناسی رو متأثر کرده، در بعضی از علوم اجتماعی تأثیر گذاشته. بنابراین زبانشناسی یک رشته ای شده امروز، رشته بسیار برجسته و پیچیده و هنوز در دانشگاه ما خیلی هم شناخته شده نیست. یه سلسله کتابایی البته ترجمه شده. مردم، تفاوت زبانشناسی با قلمرو فلسفه تحلیلی در این است که زبانشناسی رو تعریف میکنن به مطالعه علمی زبانها. کلمه علمی در این تعریف بسیار مهمه، مطالعه علمی زبانها. مطالعه علمی یعنی مطالعه به روش تاریخی تجربی. عنصر روش اینجا وجه تمایز زبانشناسی با فلسفه است، یعنی با فلسفه تحلیلی و فلسفه زبانه. پس ما به طور کلی دو جور میتونیم درباره زبان مطالعه بکنیم: یک، به روش تجربی که کار زبانشناس هاست. دو، به روش فلسفی که کار فیلسوفانه. پس تمایز کار فلسفی درباره زبان با کار زبانشناس ها درباره زبان به روش برمیگرده. زبانشناس ها که به روش تاریخی و تجربی مطالعه میکنن درباره زبان ها، بحث های زیادی رو مطرح میکنن. مثلا زبان از کی شروع شد؟ پیدایش و مرگ یک زبان چگونه اتفاق میفته؟ چقدر زبان داریم؟ خزینه لغت زبان ها چگونه است؟ میدونید سه شاخه اصلی زبانشناسی داره. سه شاخه اصلی. یکی عبارت است از فقه اللغه، فیلولوژی. یک شاخه از زبانشناسی اینه. اینو معمولا فرهنگنامه نویسی بهش میگن. زبانشناسا یکی از کاراشون فرهنگنامه نویسیه. مثلا فلان واژه در زبان انگلیسی معناش چیه، در زبان عربی معناش چیه، در زبان فارسی معناش چیه. یک بخش از زبانشناسی صرف و نحوه، یعنی نظام دستور زبان. یعنی یک زبان قواعد و مقررات حاکمه بر درون این سیستم و نظام چگونه است، مثلا فعلش، اسمش، صفتش، حالش چگونه. این زبان به عنوان یک سیستم در درون خودش قواعد و مقرراتی رو تنسیق و تنظیم. اینو بهش میگن صرف و نحو. و یه شاخه سومی هم زبانشناسی داره که معناشناسیه. این شاخه سمنتیک یا معناشناسی اون نزدیکترین شاخه زبانشناسی به فلسفه است. یه مرز مشترکی بین فلسفه زبان، فلسفه تحلیلی و زبانشناسی وجود داره که در واقع عبارت هست از همین معناشناسی. ما در تطبیقهای خودمون به بحثهای زبانشناسی خیلی کار نداریم، گرچه در علم اصول ما بحثهایی راه پیدا کرده که این بحثها از سنخ زبانشناسی هن. یعنی دانشجویان علم اصول، طلاب علم اصول باید توجه بکنن بعضی از مباحث علم اصول ما در مباحث الفاظ بحثهایی هستن ماهیتاً مربوط به علم زبانشناسی هستن و اگر کسی زبانشناسی بخونه تو اون بحثا خیلی میتونه مطالعه کنه، کار کنه و پیشرفت کنه. ماهیت بعضی از مثلا همونطوری که بعضی از علمای علم اصول هم به این نکته توجه دادن. من حالا برای آخر این جلسه رو ختم میکنیم تا یه استراحتی دوستان بکنن. فضای ما هم اینجا خیلی گرمه و خسته کننده در این حال. بله بله همینطوره. من فقط این نکته رو تذکر بدم و یه استراحتی دوستان بکنن تا بعد باز ادامه بحث رو انشالله سر حال بیاییم بحث بکنیم. در میان عالمان و اصول تا جایی که من میدونم و اطلاع دارم و آثارشون رو دیدم، مع الاسف تنها و تنها عالمی که توجه پیدا کرده بوده به این مباحث شهید سید محمد باقر صدر بوده. یعنی با توجه. این فرق میکنه که دیگران هم طرح کردن بحث ها همونطوری که در علم اصول بوده دیگران هم مطرحی، اما کسی که توجه پیدا کرده به این که این بحث ها بلعرز وارد علم اصول شده و در جای دیگری جایگاه این بحث ها جای دیگری است و در اون علوم باید تکلیف اینها روشن بشه، مرحوم آقای صدره. با اینکه من با بعضی از شاگردان برجسته او صحبت کردم، ولی اونا خود اونا هم توجه نداشتن. وقتی از تقریرات خودشون براشون گفتم، خود اونا هم شاید گاهی تعجب میکردن، عجب استادشون آقای صدر در اثر البته مطالعه بعضی از آثاری که از انگلیسی به عربی ترجمه شده بوده در نجف و ایشون میخونده، مثل آثار برتران راسل، بعضی از آثار مثلا نوشتن استقرا، از الاسس المنطقیه للاستقرا، الاسس المنطقیه للاستقرا، نتیجه مطالعه بعضی از آثار فلسفه مغرب زمین به عربی بوده ترجمه اونها، و همینطور مثلا مبانی ریاضیات راسل رو ایشون خونده. مبانی ریاضیات راسل یکی از کتابهای کلاسیک فلسفه تحلیلی است، برتران راسل انگلیسی. یعنی کسی که این کتاب رو بخونه حتما به یک سلسله بحثایی توجه بده. بعد ایشون در کتابشون آقای صد ادعا کردن که راسل با اینکه بنیانگذار فلسفه تحلیلی است در چند تا مسئله کم آورده، ولی ما در علم و اصول اونا رو حل کردیم، ما اون معضلات رو در علم اصول حل کردیم. من تنها در آثار مرحوم آقای صدر دیدم، البته از هم دوره های خودمون و یا یه دوره قبل از خودمون در حوزه علمی خیلی از آثارشون خبر ندارم، معلصف یعنی اطلاعی ندارم، شاید این دوستان ما هم کارهای خیلی خوبی انجام داده باشن، اما من جستجو میکنم، خیلی چیزی نیست، اگر بود لو وجد لبانه، حالا اگر می بود پیدا می شد دیگه، ما که چیزی ندیدیم. به هر حال خب خسته نباشید، چند دقیقه استراحت بکنید، من در این فاصله در خدمت دوستان هستم.